تو می آیم در حالی که تمام امید خود رو منصرف به وجود تو کردم. و قد قصد تو که مؤملن، من تو را در نظر گرفتم و همه ی آرزوی خودم رو در همین دیدم و می بینم که چیزی جز تو رو طلب نکنم. این بالاترین آرزوی من است و آرزوی است که اگر محقق شود تمام آرزوها رو در دل خودش دارد. فلذا انحصاراً قصد من و نیت من، هدف و غایت من رسیدن به ذات اقدس احدیت است، جلب رضایت خدای سبحان است، جلب پاداش و رحمت الهی است. و قد قصد تو که معملن، قصد و نیت من خود تو هستی، یا خیر معمولن و یا اکرم مقصود. بعد هم منتی ما سر خدا نداریم که بهترین آرزوها همین آرزوست که انسان سودای لقاء الهی رو در سر داشته باشد. و یا اکرم مقصود، هر قصد و نیتی انسان میتواند در زندگی خودش داشته باشد، اما با کرامت ترین قصدها، بزرگترین نیتها و ارزشمندترین همتها در این است که انسان همت خودش رو به لقاء الهی برساند و او رو در نظر بگیرد و هر چیزی جز اوست از ذهن خودش پاک کند. فلذا میگیم خدایا اگر ما یه همچین آرزوی بزرگی هم داریم، چون بزرگی متعلق به وجود توست، چون تو بزرگترین آرزوها هستی حقیقتاً و چیزی جز این نیست. لذا عرضه میداریم صلی الله علی محمد و آل محمد. این دعای مستجابی است که هر جا در ادعیه اهل بیت علیهم سلام الله صلوات بر پیغمبر و آل طاهرینش آمد، یعنی در حاشیه این صلوات یه حاجت خیلی بزرگی رو میخوان طلب کنن. ولا تخیب عملی ولا تقطع رجایی واستجب دعایی وارحم تضرعی. خدایا من این آرزو رو در سر ایجاد کردم، تو مبادا که امید من و آرزوی من رو قطع کنی و ناکام بگذاری. ولا تقطع رجایی، این امید بریده بشه من دیگه هیچ انگیزه ای ندارم. دعای من رو مستجاب کن، این درخواست من رو محقق کن که همه درخواست ها در دل اون نهفته است. بعد آقا می فرماین به درگاه خدا تضرع کنید که رحمت الهی بر تضرع شما شامل شود. یا غیاث المستغیثین اغثنی، ای فریاد رس فریاد رسان به فریاد من برس. یا جار المستجیرین اجرنی، ای کسی که به هر کسی که پناه بیارد به درگاه تو پناه می دهی، من رو هم از این پناه محروم نکن. یا اله العالمین خذ به یدی، ای پروردگار عالمیان دست من رو بگیر. ببینید چقدر عاطفه و احساس و امید در این عبارات نهفته شده و چه صمیمیتی بین عبد و پروردگار خودش در این فقرات دعا برقرار می شود که یا اله العالمین خذ به یدی، که هن بین ما و خدا هیچ واسطه ای نیست و خود او مستقیم دست ما رو می گیرد. دست ما رو که گرفت چه اتفاقی می افتد؟ انقذنی و استنقذنی و وفقنی و اکفنی، من رو نجات می دهی و روحیه نجات خواهی رو در من تقویت می کنی، توفیقات من رو افزایش می دهی و همه امور من رو کفایت می کنی. یعنی هیچ شأنی از شؤون وجود انسان باقی نمی ماند که با دستگیری خدای سبحان جبران می شود و این خلاء در وجود او پر می شود. اگر کسی با همه وجود به درگاه خدا رفت و همه آرزوی خودش رو لقاء الهی دید، هر خواسته ای هم که داشته باشد ذیل این خواسته محقق خواهد شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند.
نمیخواستن مردم ارتباط از نزدیک داشته باشن با ائمه ما. موسی بن جعفر زندان بودن، حضرت رضا ولو به ظاهر ولی عهد بودن اما مدتی در سرخس زندان بودن، امام هادی زندان بودن، امام عسکری زندان بودن. ارتباط نمیخواستن با مردم داشته باشن، چون جذبه معنوی و روحانی این بزرگواران مردم رو جذب میکرد. هم چهره معنوی اونها، هم روح بلند اونها، هم برکات وجودی اونها، علم اونها، کرامات اونها، ویژگی های اخلاقی اونها مردم رو جذب میکرد.
ای سراپا روح قرآن، ای وجودت جان پاک، ای جمالت مصطفایی، ای جلالت حیدری، یا امام عسکری، یا امام عسکری.
دعا رابطه معنوی خالق و مخلوق و رشته پیوند عاشق و معشوقه. دعا یاد دوست در دل و نام او بر زبان آوردنه و کلید عطا و وسیله قرب الهی و مغز عبادت و حیات روحه. دعا روی آوردن بنده فقیر محتاج به درگاه خداوند بی‌نیازه. پس حالا که خدای متعال درگاه دعا و مناجات رو به روی بنده ها باز کرده و به بنده های محتاج اجازه حضور داده، بنده ها هم نباید فراموش کنن طوری رفتار کنن که سزاوار مقام خداوندی پروردگاره. باز هم میخواییم از محتوای دعایی بگیم که امام حسن عسکری علیه السلام به شیعیان آموختن تا اونو با توسل به امام حسین علیه السلام عجین کنن. دعایی که به سفارش حضرت باید امیدوارانه و با عشق گفته و نوشته بشه. سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد متخصص متون حدیثی شیعه در این باره.
ادامه عرضه می دارن. اللهم انی قصدت که به عمل فصیح، خدایا من یک آرزوی بزرگی دارم که با اون آرزو به سمت تو حرکت کردم و نیت کردم که با تو گفتگو کنم، و عملت که به رجاء منبسط، این امید بسیطی است که به تو بستم و آرزوی آمیخته با امید است، چون برخی از آرزوها محقق نخواهد شد. آرزوهای دنیایی که در روایت داریم عمر انسان به اونها قد نمیدهد و از حیطه فرصتی که خدای سبحان در اختیار ما قرار داده خارج است. اما آرزوهای معنوی اینجور نیست. آرزوهای معنوی اگر در قالب دعا مطرح شود، ظرف پذیرش اون در دنیا هم که محقق نشود، در قیامت و عوالم بعدی که اقتضا اون هست محقق خواهد شد. فلا تخیب عملی ولا تقطع رجایی، این امید و آرزو رو قطع نکن و از بین نبر. عرض کردیم حتی اگر در دنیا هم نشد، در آخرت این خواسته بزرگ ما محقق شود. اللهم انه لا یخیب منک سائل ولا ینقصک نائل. بعد امام عسکری علیه السلام یه آگاهی به شیعیان خودشون میدن، میفرمان اینقدری که ما اصرار میکنیم خدایا امید ما رو ناامید نکن و ما رو دست خالی از درگاه خودت رد نکن، فقط اصرار و التماس ماست برای اینکه زودتر آثار استجابت دعا رو ببینیم، و الا قاعده کلی درگاه الهی این است که هیچ سائلی از درگاه الهی ناامید و محروم بر نمیگردد و هیچ درخواست کننده جایزه‌ای سهم اون ناقص پرداخت نمی شود. فلذا عرضه می دارن یا رباه، یا سیداه، یا مولاه، یا اماداه، یا کهفاه، یا حسناه، یا حرزاه، یا لجاه. ای پروردگار من، آقای من، مولای من، ای اماد من و تکیه گاه من، ای قاری که من به اون پناه می برم، دژ محکمی که به اون دژ پناه می بریم و پشت اون دژ خود رو از همه آفات و بلیات محفوظ نگه می داریم، ای حرز من، ای پناه امنی که برای من ایجاد می کنی که همه آفتها و آسیبها از من دور شود. اللهم ایاک عملت و یا سیدی، خدایا من همه امیدم رو به تو بستم، و لکه اسلمت و مولای، و تسلیم تو شدم ای آقای من، و لبابک قرعتو، من آمدم در این خانه را بکوبم، پشت این در بنشینم و فقط به این در مراجعه کنم. فصلی علی محمد و آل محمد، درود بر پیغمبر عظیم و شأن اسلام و آل طاهرینش بفرست. ولا تردنی بالخیبه محزونا محروما، مبادا من رو با ناامیدی، با غم و اندوه از درگاه خودت برانی. گفتیم که خدای سبحان هیچ کس رو از درگاه خودش نمیراند مگر اینکه ما قابلیت پذیرش استجابت رو نداشته باشیم. و اجعلنی ممن تفضلت علیه به احسانک، من رو جزو اون دسته افرادی قرار بده که مورد تفضل تو قرار گرفتن و احسان شما شامل حال او شده. و انعمت علیه به تفضلک، و با تفضلی که من می فرمایید نعمت ویژه‌ای رو نصیب من می کنید. و جدت علیه به نعمتک، با نعمتی که من میدهید به من جود و بذل و بخشش میکنید، و اسبقت علیه آلاءک، و در مقابل این خواسته نه فقط یک نعمت که نعمات فراوانی شامل حال من میکنید. اللهم انت غیاثی و عمادی و انت عصمتی و رجایی، مالی عمل سواک ولا رجاء غیرک. بار پروردگارا تو همه امید من و تکیگاه من هستی، تو فریادرس من هستی، تو اون کسی هستی که من پناه میدهی و من همه امیدم رو به تو بستم و هیچ امید و آرزویی به کسی جز تو ندارم و هیچ کس رو مقصود خودم قرار ندادم. امام عسکری علیه السلام در قالب تعلیم این فقرات دعا به شیعیان تعلیم میدهند که انسان باید هنگام مراجعه به درگاه خدای سبحان امید خودش رو از هر کس و هر چیزی و هر درگاه دیگری قطع کند و منحصراً تمام توجه خودش رو به این درگاه معطوف کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، از همراهیتون با رادیو معارف و برنامه پیک هدایت متشکرم. امروز از توقیع امام 11 یاد گرفتیم که برای نجات از گرفتاری ها باید خداوند رو امیدوارانه بخونیم و برای تسری در اجابت خواسته هامون توسل به امام حسین علیه السلام رو ضمیمه و پیوست دعای خودمون بکنیم. امیدوارم مطالب این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سلام و درود ما و همه عاشقان و شیفتگان بر سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و خدا حافظ شما.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف یعنی چه این به جهان روشنایی و معرفت.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: ایاکم و تهذیع الاخلاق و تصریفها و جعل اللسان واحدا و یحزن الرجل لسانه فانه جموح علی صاحبه. در این فرمایش نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض کردیم اول جایگاه اخلاق رو بیان میکنه، اهمیت اخلاق رو میفرماید مواظب باشید، بپرهیزید از این که اخلاقتون رو در هم بشکنید، ارزش‌های اخلاقی رو له بکنید و بپرهیزید از این که اخلاقتون رو تغییر بدید، دگرگون بکنید، یک تغییر نامطلوب و زشت. فطرت زیبای خودتون را، اون باطن پاک نورانی خودتون را بر اثر بد اخلاقی ها و زشت اخلاقی ها تغییرش ندید. بعد اساس اخلاق را و یکی از پایه‌های بسیار مهم اخلاق را بیان کردن که حفظ اللسان است. فرمودن که سعی بکنید زبانتون یکی باشه، یک جور حرف بزنید، یک جور موضع بگیرید، یک جور برخورد بکنید، یک رنگ باشید، صادق باشید، ظاهر و باطنتون یکی باشه. و بعد فرمود باید انسان زبانش را حفظ بکنه، چون مثل این زبان مثل اون حیوان درنده است که اگر رها بشه صاحبش را و دیگران را اذیت میکنه. پس به هر حال ما در جمله و فرمایش دوم امیرالمومنین سلام الله علیه به این نتیجه میرسیم که یکی از امهات اخلاق و پایه‌های اساسی اخلاق مدیریت زبانه، کنترل زبانه. رضا امام صادق سلام الله علیه فرمودن ان الله عز وجل لم یبعث نبیاً الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الى البر والفاجر. امام صادق فرمود خدا هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه دو تا ویژگی در او برجسته بود، دو تا ویژگی در او لازم بود، یکی صدق حدیث و یکی اداء امانت. حالا این امانت مال آدمای خوب باشد یا آدمای بد باشه، یعنی انبیا مهمترین صفتی که اونها را لایق پیغمبری قرار داده بود یکی راستگویی بود و یکی امانت داری. باز امام صادق سلام الله علیه در یک عبارت نورانی، روایت نورانی فرمودن که من صدق لسانه زکا عملو. فرمودن کسی که زبانش صادق و راستگو باشه اعمالش هم پاکه، اما اگر زبانش آلوده باشه اعمالش هم آلوده میشه، وقت مال حرام میاد تو زندگیش، وقت حقوق دیگران پامال میشه، آبروی دیگران از بین میره. اما اگر انسان در گفتارش صادق باشد اعمالش هم پاک و خوبه، چه در محیط خانواده چه غیر خانواده. اگر این دوتا جوانی که میخوان یک زندگی مشترک را شروع بکنن، اگر از همون اول با صداقت جلو آمدن، اساس کارشون رو صداقت قرار دادن، به یک دیگر راست گفتن، وقت زندگیشون یک زندگی پاک و نورانی میشه. ولی اگر خدای نخواسته از همون اول سعی کردن دروغ بگن، همدیگر رو بپیچانن و همدیگر رو فریب بدن، وقت این دیگه در طول زندگیشون هم اینطور میشه، اعتمادشون از یکدیگر سلب میشه، نسبت به یکدیگر متنفر میشن، نسبت به یکدیگر بد اخلاق میشن. فرمود من صدق لسانه زکا عملو، کسی که زبانش صادق باشد پاک باشد عملش هم پاک میشه. و بعد فرمود من حسنت نیته زید فی رزقه، اگر کسی باطنش پاک باشه، باطنش زیبا باشه، باطنش درست باشه، این باعث میشه روزی او زیاد بشه. خب به هر حال اکثر انسانها بسیاری از تلاش خودشون را تو این زندگی، تو این دنیا قرار میدن برای اینکه یک روزی زیادی داشته باشن، یک زندگی مرفهی داشته باشن، یک امکانات خوبی داشته باشن، هم برای خودشون هم برای زن و بچهشون. اما گاهی از اوقات ما اشتباه میکنیم، به جای اینکه بریم سراغ معنویات، سراغ یک سری عواملی که با چشم دیده نمیشه ولی کن تو این عالم وجود داره. درسته که این عالم ما عالم مادی است، ولی کن فقط عالم مادی نیست، عالم غیب هم هست، یعنی یک سری صفاتم، یک سری عواملم تو این عالم پنهانه، با این چشم دیده نمیشه، با این دست لمس نمیشه، با زبان و قوه شامه احساس نمیشه، ولی وجود دارد. اگر ما بیایم برای کسب روزی، برای ازدیاد روزی فقط به عوامل مادی تکیه بکنیم، واقعا کار ما ناقصه، کار ما تمام نیست. در بسیاری از روایات و حتی آیات قرآن، این که قرآن مجید داستان بسیاری از اقوام گذشته را بیان میکنه که اینها دنبال این بودن که زندگی مرفعی داشته باشن، نمیشد، یا زندگی پر از رفاه و آسایش داشتن، زندگی پر از امنیت و فراوانی داشتن، ولی خیلی زود از دست دادن. خب خودشون خیلی فکر نکردن از کجا خوردن، اما قرآن مجید میفرماید اینا چون اون جهات معنویت رو در نظر نگرفتن، اون چی که از چشم ظاهری انسان پنهان است اونو بهش توجه نکردن، اونا آمدن فقط به همین عوامل ظاهری تکیه کردن. یک نمونش رو که قرآن مجید بیان میکنه قارونه. قارون ثروت فراوانی داشت که قرآن میگه به قدری ما ثروت به او دادیم که کلیدهای خزائن گنج او را باید چندین مرد قوی جا به جا بکنن. وقتی که جناب موسی فرستاد برای که حق مساکین و فقرا رو بده، زکات مالت رو بده، اون حقوقی را که خدا از فقرا و مساکین در مالت قرار داده بده، اون امتناع کرد، به دنبال حرف این پیغمبر نرفت. منطقش هم این بود که انما اوتیته من علم عندي، گفت این نتیجه علم خود منه، نتیجه تلاش خود منه. خب وقتی که اون مسائل غیبی را، اون مسائل باطنی را در نظر نگرفت، بعد قرآن میگه فخسفنا بهی و بداره الارض، ما قارون را با کاخش، با ثروتش، با تلاجاتش، با سربازاش تماماً در دل زمین فرو بردی. پس به هر حال انسان اگر بخواد روزش زیاد بشه، خب قرآن میفرماد استغفرو. یکی از عوامل ازدیاد روزی میگه استغفار بکنید، توبه بکنید تا خدا اموالتون رو، فرزندانتون رو زیاد بکنه، با برکت باشه. یا میفرماد اگر میخواد روزیتون زیاد بشه، به نماز اهمیت بدید، نمازتون رو اول وقت بخونید، با آداب نماز بخونید. اگر نسبت به نماز سهلنگاری کردید، نماز را سبک شمردید، روزی شما کم میشه، برکت از زندگی شما میره. یا مثلا اخلاق باعث زیاد شدن اموال انسان، عمر انسان و آبادی محل زندگی انسان میشه. ما در روایات متعددی داریم میفرماد اگر یک جامعه ای اخلاقش خوب باشه، عمرش طولانی میشه، شهرهاش آباد میشه، روزیش زیاد میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در یه روایتی فرمود تو اون خانه‌ای که نماز باشد، تلاوت قرآن باشد، اخلاق باشد، گفتار خوب باشه، شیاطین از اون خانه میرن، فرشتگان میان تو اون خانه و خدا برکتش را بر اون خانه و اهل خانه زیاد میکنه. در مقابل فرمود ولی اون خانه‌ای که نماز توش نیست، عبادت توش نیست، تلاوت قرآن توش نیست، اخلاق بد هست، بددهانی، بد اخلاقی، بدی کردن نسبت به یکدیگر، فرمود ملائکه از اون خانه میرن، شیاطین میان تو اون خانه و خدا هم برکتش رو از اون خانه و اهل اون خانه برمیداره. لذا در این روایت نورانی فرمود من حسن نیته زید فی رزقه، کسی که نیتش خوب باشه، نیتش خوب باشد یعنی نسبت به دیگران فکر خوب داشته باشه، خیر بخواد، صلاح بخواد، سلامتی بخواد، در دل و در درون خودش به فکر توطئه و نقشه و فریب دادن دیگران نباشه. اگر نیتش خوب بود روزیش زیاد میشه. و بعد فرمود و من حسنه بره به اهل بیتهی مد له فی عمره، کسی که نسبت به اهل بیتش اخلاق خوب داشته باشه، رفتار خوب داشته باشه، گفتار خوب داشته باشه، امام صادق فرمود خدا عمر او را طولانی میکنه، خدا عمر او را زیاد میکنه. پس به هر حال صداقت، راستگویی تو زندگی انسان اثر داره، تو زندگی انسان تأثیر دارد. در مقابل هم اگر خدای نخواسته انسان گرفتار دروغ بود، اون وقت چقدر آثار بد و زشتی دروغ دارد. قرآن مجید در یک آیه خیلی قاطع و صریح می‌فرماید انما یفتر الكذب الذین لا یؤمنون بالآخره. میگه کی دروغ میگه؟ چه کسی اهل دروغه؟ کسی که آخرت رو قبول نداشته باشه، کسی که آخرت رو باور نداشته باشه. الا اگر انسان آخرت رو باور بکنه، آخرت رو قبول بکنه، نمیتونه دروغ بگه. برای اینکه آخرت که مثل دنیا نیست، جای پنهانکاری نیست، جای روپوشی نیست، جای اینکه انسان ظاهرش یه جور باشد باطنش یه جور باشه نیست. حالا توی دنیا به هر حال خصوصیتش اینطوری است، انسان میتونه در باطن یه فکری داشته باشد، در ظاهرم یه طور عمل بکنه، میتونه به افراد راحت دروغ بگه، میتونه روپوشی بکنه، میتونه منکر بشه، و همه اینا تو دنیا هست، ولی تو آخرت اینطور نیست. قرآن در یک جمله می‌فرماید یوم تبل السرائر، روز قیامت روزیه که تمام پنهان‌ها آشکار میشه. یعنی اونجا ما چیزی به عنوان مخفی کاری و روپوشی و پنهان کردن وجود نداره. تو قیامت هیچ جایی نیست که انسان خودش رو در اونجا پنهان بکنه و نگذاره که دیگران اعمالش رو ببینن. خب حالا اگر یک کسی قیامت رو باور داره، میگه خب حالا من توی دنیا روپوشی کردم، توی دنیا دروغ گفتم، توی دنیا کلاه سر کسی گذاشتم، ولی آخرت که خب همه چی آشکار میشه، همه چیز روشن میشه، اونجا چه بکنم؟ لذا در این آیه شریفه قرآن میگه انما، با کلمه حسرم میاره، انما یفتر الکذب، فقط کسانی توی دنیا دروغ میگن که لا یؤمنون بالآخره، ایمان به آخرت ندارن، چون اونا فکر نمیکنن که یه عالم دیگه هست، یک جایی هست که همه چیز رو میشه، همه چیز افشا میشه، هیچی پنهان نیست، امام باقر فرزند امام سجاد میگه پدرم اینطور میفرماد کان علی ابن الحسین علیهم السلام. این کانم یعنی این حرف استمرار داشت. یقول لولده اتق الکذب الصغیر منه والکبیر.